رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به دوستان و همیهنان گرامی در ایران و در سراسر جهان. زادروز زرتشت، پدر و نیای فلسفی و فکری ما ایرانیان، ایران کنونی و بسیاری از کشورهای اطراف، روز ششم فروردین ماه است. بنابراین لازم دانستم در خدمت شما باشم و اندکی درباره بزرگداشت زادروز زرتشت و اندیشه زرتشت و تأثیر زرتشت، به خصوص در حالی که ایران ما در زیر آماج حکومت اسلامی است، یعنی حکومتی که از آغاز ورود به ایران با ارتش خلیفه دوم تیغ بر بنیادهای مذهبی و فلسفی ما ایرانیان گذاشت، آنچنان که فراموش کردیم که چه هستیم، چه بودیم. و متاسفانه اگر در بار اول ارتش اجنبی به ایران حمله کرد و تیغ بر بنیاد ایران و ایرانی و اندیشه ایرانی گذاشت، متاسفانه پس از قرنها در سال 57، اگرچه رهبر این انقلاب سیاه ایران ویران کنه اشغال شده توسط خمینی، یک اجنبی، یعنی خمینی و ارتش آخوندهای اجنبی ایرانی بود، ولی ما خودمون به عنوان سپاه این ارتش اجنبی در زیر لوای این فرماندهان، چون فراموش کرده بودیم کی هستیم، ایران رو متاسفانه به تاریکی کشندیم. بنابراین به جاست که اندکی در این باره بدانیم، زیرا ایران در کشاکش یک بازگشت و یک تحول هویتی، عقیدتی و فلسفی است و در این شک نکنیم. فاتحه این آیین پلید که به ایران تحمیل شد با جنبش مهسا و نسل نو خوانده شده است. بنابراین خلأ رو با دانسته های درست پر کنیم. اندکی رو من اشاره می کنم، بیش از این رو خود شما بروید و بنگرید. ببینید، زادگاه زرتشت کشورهای مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان هست، ولی متاسفانه این کشورها و کشورهای دیگری مثل عراق و بخشی از پاکستان، بخشی از هندوستان، توجهی به دلیل وجود اسلام عزیز به پژوهش در این باره نپرداختند. در دانشگاه خبری از زرتشت و آیین زرتشت نبود. زرتشت فقط یک نام بود. اگر ما توجه می کردیم که هستی ما بیش از 3000 سال قبل توسط زرتشت و آیین زرتشت وارد اندیشه ایرانی شده است، توجه می کردیم. ولی متاسفانه ما توجه نکردیم و بیرون از ما، مثلا فیثاغورس، دانشمند بزرگ یونانی، خودش رو شاگرد زرتشت می دانست. ارسطو، فیلسوفی که شاگرد افلاطون بود، در کتاب خودش فلسفه می نویسد که تمام دانش افلاطون از زرتشت گرفته شده و به طور کلی تمام دانشمندان و فیلسوفای یونان باستان خود رو شاگرد مکتب زرتشت می دانند. باید برویم و تحقیق دکتر خزائی گرامی رو بررسی بکنیم. دکتر خسرو خزائی زحمات بسیاری کشیده و بدانیم که ما چقدر بی توجه بودیم، ولی فیلسوفان یونان باستان خودشون رو شاگرد زرتشت می دونستند. یکی از بزرگان به اسم دوشمن گیمن در کتاب پاسخ غرب به زرتشت می نویسد تأثیر زرتشت بر اندیشه یونان بسیار بسیار قوی بود. ما 5 قرن پیش از میلاد مسیح نخستین امپراتوری جهانی رو، یعنی کشوری عظیم که سرنوشت نیمی از دنیا در دستون بود، خلاصه ایجاد کردیم. یونانیان به همین دلیل توجه کردند که چرا این چینی شد، ریشه ها چیست، پایه ها چیست، و رسیدن به زرتشت و فلسفه هستی شناسی زرتشت بود که میری بویس در آثار خودش به اون اشاره میکنه. تحول بزرگی که با یک دین نو، یک فلسفه نو، یک فلسفه زنده شاد طبیعتگرای مردمگرای مهرورز موجب یک تحول عظیم فرهنگی در میان ایرانیان شد، اونها رو جلو برد و یک اندیشه آزاد و آزادمنش رو برخلاف این اسلام سیاهی که الان آخوندها 14 قرن دارن میپراکنند موجب شد که ایران گسترش پیدا بکنه. قانون حقوق بشر، نخستین قانون حقوق بشر رو، فرمان آزادی رو ایرانی ها به نگارش درآوردند. زیرا زرتشت اعتقاد داشت دقیقا حرف اوست، حقیقت متعلق به هیچ کشور، به هیچ ملت و هیچ نژادی نیست. این رو ژرار اسرائیل کوروش بزرگ در اثر خودش که در پاریس 1987 منتشر شده اشاره میکنه. آزادی یهودیان رو داریم توسط کوروش، احترام گذاشتن به اندیشه های بقیه ادیان و ساختن معبد اورشلیم توسط داریوش، جمعآوری تورات توسط خشایارشا، پیامبران یهودی مثل عیسی، جرمی، ازغیل و دانیل کوروش رو در تورات فرستاده خدا می دانند. قصد تبلیغ مذهب و لامذهبی نیست، ولی قصد این است که انقلاب انسانگرا و آزادی خواه توسط زرتشت به وجود آمد، نه توسط محمد بن عبدالله، قرنها پیش از اون. و این تحول آیین زرتشت بود که جهان رو به پیش کشاند. زیرا توجه داشته باشیم که نیمی از جهان جمعیتش در امپراتوری هخامنشی و زیر لوای آیین زرتشت زندگی می‌کردند. آیین زرتشت قربانی حیوانات رو ممنوع کرد، بریدن درخت رو ممنوع کرد، آزردن حیوانات رو ممنوع کرد. اندیشه زرتشت در ادیان بعد از خودش قویاً تأثیر گذاشت. ملت‌های گوناگون بسیاری از آداب و رسوم خودشون رو تونستند از آیین زرتشت بگیرند و آیین‌های خوب خودشون رو حفظ بکنند. و پل دوبرای زرتشت شناس معروف فرانسوی اشاره می‌کنه تحولی که زرتشت در فرهنگ آن زمان به وجود آورد، زن‌های ایرانی را در تمام زمین‌ها همتراز مردان کرد. مقایسه کنید با اسلام، مقایسه کنید با آیین پیامبر بسیار گرامی اسلام. لچک سرت کن، یک مرد میتونه 20 تا زن بگیره، 4 تا عقدی تا دلش میخواد صیغه، و میبینیم دیگه الان در حکومت خمینی که به نظر من نماد راستین این آینه، تازه نماد تلطیف شده شاه، یعنی این ملایان کثافت در مملکتی زندگی کردند که به هر حال با فرهنگ ایرانی آمیختگی هایی داشت. اینا اینن. حالا بری سراغ القاعده، سراغ داعش، سراغ بوکو حرام، سراغ حزب الله، ببینید چه خبره. کلام پل دوبروی رو میخونم: تحولی که زرتشت در فرهنگ آن زمان به وجود آورد، زنها ایرانی را در تمام زمین ها هم تراز مردان کرد و زنها چنان از آزادی برخوردار شدند که نظیر آن را در هیچ جایی از دنیای باستان نمیتوان یافت. در آن زمان یونانی ها با زنان خود مانند برده رفتار میکردند و ارسطو فیلسوف بزرگ آنها میگفت زن نمیتواند روح داشته باشد. پل دوبروی در کتاب تاریخ فلسفه زرتشت منتشر در 1984 صفحه 110، همین نویسنده در همین کتاب می نویسد هیچ صفحه از کتابهای تاریخ نمی تواند گواهی دهد که یک نفر به زور به اندیشه زرتشت وارد شده باشد. برخلاف اسلام مسلمون شد جزیه بده، اگر نه برده ای زنتو میگیریم، دخترتو میبریم میفروشیم. این آیین زرتشتی، به زور کسی رو وارد آیین زرتشت نمی کردند. اگر جز این بود، به درستی میگه زمانی که ایرانیان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، یونان و هند و مصر و تمام خاورمیانه و نیمی از آفریقا زرتشتی شده بودند. پس از درهم پاشیده شدن امپراتوری هخامنشی در سده سوم پیش از میلاد، علاقه و شیفتگی دانشمندان یونانی به زرتشت حتی از دورانی که ایران امپراتوری جهانی داشت بیشتر شد. این شیفتگی به جایی رسید که هیچ فیلسوف یا دانشمندی را در این دوره در یونان نمیتوان پیدا کرد که برای وجه دادن به کار و پژوهش علمی خود آن را به زرتشت نسبت نداده باشد. و ما فیلسوفون ملا صدراست، علامه طباطبایی، حضرت امام خمینی است. برید لیست فیلسوفان اسلامی رو نگاه بکنید، ببینید چه خبره. اینها از زرتشت اعتبار می گرفتند، دانشمندان غیر ایرانی. دانش ستاره شناسی رو می گفتن زرتشت شروع کرد. مری بویس، تاریخ زرتشت‌گرایی، لندن 1982، جلد دوم، صفحه 491 تا 565. یکی دیگه از این بزرگان، دوشن گیمن، میگه در پاسخ غرب به زرتشت، میگه شیفتگی به زرتشت با اندازه‌ای در اروپا رواج پیدا کرد که حتی با از میان رفتن یونان فرو ننشست. با پیدایش امپراتوری روم، دانشمندان رومی مانند فیلسوفان یونانی برای اعتبار دادن به کارهای خود از نام زرتشت تا جایی که میتوانستند استفاده کردند. ببینید، باید بریم سده نخست میلادی. دین رسمی امپراتوری روم شد میترائیسم. میترائیسم از جهانبینی زرتشت بود و در جهانبینی زرتشت حذف شده بود. بخش های از اوستا از ایران به اروپا رفت و 400 سال در این قاره گسترش یافت، به طوری که در انگلستان، آلمان، سوئیس، اسپانیا، ایتالیا و یونان بیش از 6000 معبد میترا کشف شده. میتونیم بریم دنبال کنیم. مسیحیت آداب و رسوم خودش رو از آیین مهر گرفت. تاریخ 25 دسامبر رو که تاریخ تولد میتراست و ایرانیان میگن شب یلدا، تاریخ زادروز مسیح کردند. درخت کاج رو که با آن مراسم شب یلدا رو تعظیم میکنند وارد رسوم خودشون کردند. هفت پلکان و یه رده میترائیسم برای پیشبرد روان و دنیای مینوی داشت. استاد رده هفتم را پیر یا پدر می گفتند. واژه پدر وارد مسیحیت شد. بگذرم، باید ساعتها صحبت کرد و اومد جلو قرن به قرن تا ببینیم ما چه داشتیم و از دست دادیم و چه چیز سیاه و نکبتی جانشین آیین راستین ما، فیلسوف بزرگ ما اگر مذهبی نباشیم و پیام آور و رسول ما اگر مذهبی باشیم از دست رفت. شما نگاه بکنید فیلسوفان دوران رنسانس رو در اروپا، کلی از آیین زرتشت و جهانبینیش کمک گرفتند. انسانگرایی یا هومانیزم رو اگر که شما دنبال کنید میبینید که اندیشه زرتشت هست که ما وارد مکتب افلاطون فلورانس میشه، پایه انقلاب رنسانس میشه و به قول دوشنگیمن موجب میشه که خلاصه اومانیزم پایه‌ریزی بشه. تو موسیقی میتونیم دنبال بکنیم، تو فلاسفه میتونیم دنبال بکنیم. شما نگاه بکنید بزرگترین فیلسوفان جهان مثل والتر، گوته، گریم، دیدرو، کریست، بایرون، وورد سمیت، شلی، نیچه، اینها با تفکر زرتشت تنفس کردند. آهنگسازان بزرگی مثل مانند رمو فرانسوی، موزارت و اشتراس اتریشی، چایکوفسکی روسی در شکوه زرتشت بزرگ ما اپرا ساختند و استفاده کردند از این تفکر و آیین، از گاتها استفاده ها کردند. کتابی که نزدیکترین کتاب به زرتشت و از زبان خود اون میگن بیرون اومده، ترجمه گاتها، اروپایی ها میگن که دروازه بزرگی از نور رو بر روی فلسفه و تمدن جهانی گشود، ولی ما نشستیم و نهج بلاغه خوندیم و قرآن و صحیفه سجادیه و اینها با این اندیشه ها، با چکیده گاتها خودشون رو جلو بردند. بیش از 30 بار واژه خوشبختی و شادی در گاتها تکرار شده. عین کلام زرتشت، شاد و خوشبخت زیستن میسر نیست مگر اینکه همگان در جامعه از جمله جانوران و گیاهان بتوانند با شادی و شکوفایی زندگی کنند. برای رسیدن به این هدف مردمان باید قانون هستی را که با آن آرتا یا آشا میگویند بیاموزند. 3 قانون داره از نگاه زرتشت: 1. جهان هستی و به ویژه زندگی انسان‌ها در هر لحظه از زمان به وسیله نبرد میان 2 نیروی بنیادین و خود آفریننده و ضد یکدیگر شکل می‌گیرد. مردمان اثر این نبرد را ببینید، این 2 نیرو در درون ماست به صورت شادمانی یا غمزدگی، عشق و نفرت، دوستی یا دشمنی، آرامش درونی یا نگرانی، دادگری یا بیدادگری، خوب یا بد، شکست و پیروزی، روشنی درونی یا تاریکی احساس می‌کند. این واقعا قابل فکره. چه داشتیم؟ حال برید بیشترش رو فرصتیست من توضیح بدم. اشاره کوتاهی نوشته: از ویژگی های مردمانی که در راه اهورامزدا هستند شاد زیستی و راستی در پندار و گفتار و کردار می باشند. مقایسه کنید با آخوند و دین و مذهب و خدا و پیغمبرش. غم و غصه بزن تو سرت، وای حسین کشته شد. اهورامزدا اصلا اسمش نیروی خردزاس یا خدای خرد و سرچشمه نیروهای منفی که مردم رو به بدبختی و پسماندگی و غمزدگی میبرن، نصر خمینی، نصر خامنه‌ای، مصر مقدسین و مقدساتشون، انگرامائینو یا اهریمن گفته میشود. انگرامائینو یعنی آشفتگی و خشم درونی که خرد ستیز است و چشم درون رو کور می کند. از ویژگی های انگرامینو دروغ و ریاست که نگاه کنید کیابش متاسفن. از خمینی و خامنه ای گرفته تا الدنگ هایی که هرکی از جیک می زنه می گن مأمور وزارت اطلاعاته، تمام هیکلشون دروغ. انگرامینو رو می خواهی پیدا کنید بفرمایید، عکسشون هست، شعارشون هست. و با این ابزار دروغ او آگاهی را سرکوب و ناآگاهی را رواج میدن. دومین قانون جهانبینی زرتشت: در این جهان هیچ نیرویی بدون وجود نیروی ضد خود نمیتواند مفهومی داشته باشد. روز بدون شب، خوب بدون بد، آرامش درونی بدون نگرانی، عشق بدون نفرت و غیره. یعنی تنها فیلسوفی است که به قول بزرگترین فیلسوفان جهان تضاد خیر و شر را حل کرده. مرگ و زندگی. بدون مرگ زندگی نمیتونه وجود داشته باشه. بدون شب نمیتونه روز وجود داشته باشه. و سوم میگه چون جهان از نیروهای دوگانه مثبت و منفی درست شده، هستی در انسان‌ها نیروی به نام آزادی گزینش گذاشته. میتونه آدم انتخاب بکنه، میتونه بره تو ارتش خیر و میتونه بره تو ارتش شر یا انگرمینو، و این دو نیرو در حال نبردند و انسان انتخاب میکنه در ارتش یکی از آنها می جنگه. و اینجاست که ایرانی 3000 سال قبل فعال بود. نمیشد دعا بخونه اللهم اسألک که کشک، یک دونش مستجاب نشده. می رفت وارد ارتش می شد، ارتش خیر و شر و بیشتر خیر، و مملکت نفس می کشید. نه این نجاسات منفعلی که همه رو منفعل کردن. ببینید باید ساعتها روی اندیشه زرتشت اندیشید و فکر کرد، و اینکه ما چه بودیم و چه شدیم. شما نگاه بکنید تاریخ، وقتی که میخونیم باید دید که چه بلایی بر سر ایران زرتشتی آمد توسط اسلام. من شخصا به قول معروف دین و مذهبی ندارم، خدای بینام رو باور دارم بدون هیچ دین و آیینی، ولی از همه وقتی میبینم به آیین زرتشت اولیه نزدیکترم و مهرش رو در دل دارم. شما نگاه بکنید این اسلامی که ما بهش عادت کردیم در شکل‌های مختلفش، ملتی قدرتمند و قوی بودیم که می توانستیم اگر شاهنشاهیمون رو تعویض می کردیم، نه اینکه نابود بشه مثل سال 57. به نظر من سال 57 اون روش رو نداشتیم، هنوز مادیم خودمون رو بیچاره کردیم. اگر این طاعون سیاسی ایدئولوژیک یعنی اسلام تحمیلی به ایران نازل نشده بود، ما هرگز به این روز نمی افتادیم. حتی اگر که شهریاران بدی داشتیم عوضش رو می کردیم. می دونید که در تاریخ اشکانیان برخی شاهان رو مجلس مهستان یکی دوتاشون رو محاکم و اعدام کرد و شاه دیگری نشوند. ولی با آمدن این آیین اصلا روزگار ما سیاه شد واقعا. شما نگاه بکنید زرتشتیانی که ساکنان چند هزار ساله ایران بودن قبل از هجوم و عشق ایران در دل اونها نسل در نسل پایدار بود، باید برویم و ببینیم که زرتشتیانی که در زمان مثلا رضا شاه بودن، مثل پشودن مارکار و محمد رضا شاه، چقدر خدمت کردن به مملکت. من خودم در مدرسه زرتشتیا درس خوندم. ولی دولت ساسانی که سقوط کرد، اسلام عزیز، آقا ایرانیان با آغوش باز، عجب آغوشی، مادر فولاد زره رو با آغوش باز پذیرفتند. بریم تاریخ رو بخونیم. مراسم دینیشون ممنوع شد. وقتی که جزیه سنگین گرفتن گفتن میتونید برید مراسم دینی داشته باشید، ولی بعد از اندک زمانی شروع کردن به، چون میگفتن هر کی که غیر مسلمونه و غیر عرب یا اصلا آدم نیست که. شروع کردن به آزار و اذیت. یکی از بزرگان اسلام، از فرماندهانشون سردار سلیمانی اون روزگار، حجاج ابن یوسف سلفی حاکم عراق، تمام ایرانیان رو برکنار کرد، گویش زبان فارسی رو ممنوع کرد، زرتشتیان رو کشت، تار و مار کرد، آتشکده ها رو ویران کرد، سرداران دیگر، مجاهدان اولیه، سیف الله ها، یزید ابن محلب و قتیبت ابن مسلم، حکمرانان خراسان بزرگ اون روزگار، وقتی شهرهای مرو و خیوه و بخارا و سمرقند رو که از بزرگترین شهرهای جهان اون روزگار بود و آبادترین گرفتند، هزاران نفر رو کشتند و سر بریدند، زنده لای دیوارها گذاشتند تا زمان عباسیان فرا رسید. زمان عباسیان آزادی بیشتری پیدا شد، چون به هر حال زمانی بود که ایرانیان در دستگاه خلافت پولداراشون مثل برمکیان، مثل خانواده خلاص سهل خراسانی، اینها کار میکردند و عده از زرتشتیان وارد کار شدند. 12 نفر از بزرگان زرتشتی رو مسعودی در کتاب خودش آورده که در دربار منصور عباسی کار میکردند، برخی کتاباشون رو به عربی ترجمه کردند، جلوی ویران شدن برخی آتشکده ها گرفته شد، ولی بر اثر حمله های بعدی آتشکده ها رو ویران کردند. بسیاری از آتشکده های قدیمی تبدیل به مسجدی شده که الان هست هنوز، و زیر ضرب شلاق و تازیانه و تجاوز عده زیادی از پدران و مادران ما مجبور شدند مسلمان بشن. عده زیادیشون یک کوچ بزرگی کردن به هندوستان و رفتن در پناه فرمانروایان هند، زندگی راحتی داشتند، سازندگی کردند، آداب و رسوم هندوها رو آموختند و نوشته های دینی و سرگذشت زندگی خودشون رو گردآوری کردند و به هندوها آموزش دادند. عده ای از زرتشتیان رفتن تو نقاط کوهستانی، جایی که دژ بود، در گیلان و مازندران حکومت تشکیل دادند، مقاومت کردند در مقابل این کثافتی که وارد ایران شده بود و کوههای بلند و جنگلهای انبوه گیلان نمیگذاشت که حضرات وارد بشن و یک سدی بود در مقابل دشمنان. اسپهبدان طبرستان معروفند دیگه، 200 سال کسی مسلمون نشد، آتشکده‌هاشون برقرار بود و وقتی هم که ضعیف شدند با خلاصه سیاست مداری و جزیه نذاشتن اینا بیان. سالی 500,000 درهم فرمانروای مازندران جزیه میداد تا اینا وارد نشن. و خلاصه وقتی ما بررسی بکنیم سراسر ایران رو پیروان آیین زرتشت زیر فشار بودند، آسیب ها دیدند و واقعا گاهی آزادی نسبی. ولی جالب اینه که در زمانی که ایران سنی بود فشار کمتر بود. من در برنامه قبلم گفتم بزرگان اهل سنت از جبل عامل و لبنان و احسا و بحرین نیومده بودند، مثل آخوندهای شیعه زاده سرزمین ایران بودند. بزرگترین رهبر مسلمانان اهل سنت ابو حنیفه که مکتب حنفی رو با 1 میلیارد نفر الان زیر علمشن، از 1.5 میلیارد مسلمان، زاده بلخ بود، ایرانی بود، آدم خوبی هم بود، مهر ایران رو در دل داشت و زیر بار خیلی از این گردن کلفت ها اینا نمی رفت، سعی می کرد که عادلانه برخورد کنه. نکته اصلی ایرانی بودند و ایران دوست. توجه داشته باشید، آخوند شیعه از بیرون اومده، اساسا ریشش ایرانی نیست، از اون اولین نفری که کرکی تا خامنه ای تا خمینی که گفت هیچ احساسی ندارم. این وضعیت ماست. شما نگاه کنید از قرن اول هجری تا قرن نهم تمام 99% شاعران و نویسندگان ما سنی هستند. 90% مردم ایران سنی هستند. و وقتی تشیع میاد به ضرب کشتارها این رو باید دقیق خون. ببینید به ضرب شمشیر ما شیعه شدیم، به ضرب تجاوز به مادران و خواهران و زنانمون ما شیعه شدیم، عادت کردیم، بعدم با فرهنگ خودشون، فرهنگ عزا، فرهنگ آمرزش، فرهنگی که آقا دعا بخونید میرید بهش، ما رو خر کردن و ما فراموش کردیم تاریخ خودمون رو، هم تاریخ دوران زرتشت رو، هم تاریخ دورانی که سنی بودیم. شما نگاه بکنید به جز فردوسی که برحال آزاداندیش بود، عده میگن اسماعیلی بود، یا ناصر خسرو که اسماعیلی بود، یا دقیقی که زرتشتی بود، تمام شاعران ما سنی هست. عطار سنی است، مولوی سنی است، جامی سنی است، خواجه عبدالله انصاری سنی است، سعدی سنی است، شیعه نبود تا صفویان اومدند با کشتار. من اینو تاکید میکنم، شهر به شهر رو رفتن گرفتن کشتن مردم رو. دوباره ما این بار زیر تازیانه و شمشیر و تجاوز دینمون عوض کردیم. چون سنی رو که آدم نمیدونستن، میگفتن آقا بگو مرگ بر سه خلیفه، نمیگفت شکمشو پاره میکردن، زنشو میبردن تجاوز میکردن. و تو این وضعیت بود که بیشترین فشار رو ما زرتشتیان موقعی دیدن و کشتار شدن در دوره صفویان و دوره شیعه شدن ایران. همین تشیعی که ما بنده هم شیعه بودم. الان دیگه ببینید حاکمیت اسلام سیاسی بود دیگه، این دوره خمینی شاه و شیخ هر دو مسلمان بودن. البته حالا میگن آقا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ولی شاه طهماسب صفوی و شاه اسماعیل محمد رضا شاه نبودن یا رضا شاه، اینها گیر اسلام سیاسی بودند، مجبور بودند که وقتی مردمی 90%شون افسار خردشون دست آخونده کوتا بیان، انتقادات به محمد رضا شاه یا رضا شاه رو میوال بررسی خواهم کرد. یا مشکلمون که بنده شیعه بودم، شاهی که تو مملکتی که 90%ش داره حکومت میکنه، با اینکه بینش غربی داره، با اینکه آدمی است که رو به جلو فکر میکنه، ولی مجبور جیک نزنه. آیت الله میلانی فتوا میده همه میریزن بیرون، دکتر محمد مصدق سیه تیر، ملت میریزن بیرون تا کاشانی میره کنار، ملت میرن تو خونه هاشون 28 مرداد کسی نمیاد، در حالی که تو سیه تیر نیروی بیشتری بود که بخواد مصدق و بزرا بشونه سر جاش. ببینید هم نوایی شاهان شیعه شده غیر ایرانی بدون علاقه به توهین به ترکان، ترکان غیر ایرانی، ترک تباری که از زمان سلجوقیان و غزنویان و خوارزمشاهیان اصلا ما شاه ایرانی نداشتیم، که همشون برید بخونید اقوامی بودند که اومدن تو ایران، مثلا غزنویان تو دربار عباسیان بودن، جنگاور بودن، توانمند بودن، تونستن یه استانی رو بگیرن بعد حکومت رو بندازن. سلجوقیان همینطور تو دربار اونا بودن اومدن بیرون. خوارزمشاهیان همینطور. وقتی که شیعه شد ایران عزیز ما، آخوندها رو از بحرین و احسا و اینا آوردند، کرکی رو آوردند، حدود 400 تا آخوند لیستشون هست که آوردن آخوند غیر ایرانی، و اینها در حقیقت قدرت تقسیم شد. تاج رو از طرف امام زمان خیالی بر سر شاه طهماسب اون شیخ زمان گذاشت. تا زمان شاه عباس هم همینطوری بود. و همین دلیل هم نوایی آخوند شیعه و شاه شیعه دو ضرب زرتشتیان بردن زیر تیغ و تازیانه. گفتن یا باید اسلام رو بپذیرید یا تبعیدشون کردن به نقاط دور افتاده و بیابانی. علت این که بیشتر از ارزشگاه تو یزد و کرمان هستند همینه، چون تو کویر محاصره شده بود و کوچانده شدن، عدهشون رو کشتن، جزیه دوباره شروع شد، قوانین سختگیرانه ای خلاصه شل شده بود دوباره سفت شد، 3000 خانواده از ایشان رو اووردن به اصفهان دوره شاه عباس، چون دیدین اینا صلاحیت دارن. ولی زمان شاه سلطان حسین که دوره پایانی بود گفت دینتون رو باید تغییر بدید و به دستور آخوندها تعداد زیادی از این 3000 نفر رو کشتن، عده تغییر مذهب دادن، عدهشون به بیابانهای یزد و کرمان گریختن. تو اصفهان اگه برید 4 تا کوی داره که کوی گبرآباد جایگاه زندگی این بندگان خدا بود. زرتشتیان با همه اینها چون ایران رو دوست داشتند، در تمدن ایران نقش بسیار بسیار بزرگی داشتند. در آغاز قرن 18 میلادی 1 میلیون ایرانی زرتشتی بود، یعنی میشه گفت 1/17 میشون. در کنار یهودیا و مسیحیان در تمام دوران صفوی مگر دوران شاه عباس که یکم شل شد آزارشون دادن، کشتنشون، تجاوز کردن، آوار رنج رو بر سرشون ریختن. و در زمان شاه عباس شمار زیادی از زرتشتیان رو از 4 طرف ایران جمع کردن، بردن به دهی به نام گبرآباد. و در زمان شاه عباس دوم به دستور آخوندهای شیعه محل زندگی اونا به توپ بسته شد. برخی از نمایندگان پارلمان پارلمان های انگلیس و هلند که اومده بودند ایران برای سفارت نوشتن که خلاصه اینها از دینشون دست بر نمی دارن. به خصوص خلیفه سلطان محمد بیک، 2 تا از وزرای شاه عباس دوم خلاصه فشار رو بردن بالا، به شدت سخت گرفتن بر زرتشتی ها. ارمنیان رو همچنین بردن زیر ضرب، گفتن حق خرید فروش ندارید. یهودیان رو به زور گفتن باید مسلمون بشید، زرتشتیان رو گفتن باید مسلمون بشید. و زمان شاه سلطان که خودش آخوند تمام عیار بود گفتند که خراج چند برابر باید بدید، موقع کاسبی 10% بهای آمد رفت کالا رو باید بپردازید. و وقتی که کار بالا گرفت دستور داد آتشکده زرتشتیان رو خراب بکنن، در گبرآباد مسجدی بسازند و زرتشتیان به همین دلیل آتش مقدس خودشون رو بردن به کرمان. و تا هنگام حمله محمود افغان بر کرمان فشار بر اونها فراوان بود. بعد دوباره کوچ کردن به هندوستان. بعد از روزگار صفوی 1 میلیون نفر کمتر و کمتر و کمتر شد. کشتارها، سرکوبها، فرارها، تعداد صاحبان اصلی مملکت یعنی زرتشتیان شد 50,000 نفر. زمان محمد شاه قاجار شد 30,000 نفر. و سرانجام در سال 1285 خورشیدی، یعنی در موقعی که مشروطیت سر کلش پیدا شد، شد 6,900 نفر. این سرگذشت ما ملت است، سرگذشت آیین ماست. حالا بریم بخوانیم آثار گردشگران و محققان خارجی رو، مثلا دون گارسیا جهانگرد اسپانیایی که از سوی فیلیپ سوم به دربار شاه عباس اومده، میگه زرتشتیان از مردمان نخستین و کهن ایرانند که همچون دیگر گبرهای بخشهای آسیا چندین سده زیر فرمان روایان خودکامه عرب، عثمانی و تاتار بودند. و هنگامی که آوازه شکوه آنان به دورترین بخش جهان رسیده بود، داشته های نیک و ارجمند آنها چون هنرهای رزمی، ادبی و هنری را تیرهای گوتها، ولانتها، فرانکا و لومباردها از آن خود کردند. برحال آنها مردم شیوه زندگانی مردم ایتالیا، فرانسه و اسپانیا رو دچار تحول کردن، ولی ما خودمون دچار تحول نشدیم. بشین صحیفه بخون آقا، نهج البلاغه بخون، بزن تو سر خودت، یادمون میرود که چه بلایی به سر ما اومد و برای قاتلان خودمون تو سر میزنیم. بعد کاریری ایتالیایی میگه زرتشتیان بیشتر کشاورزند یکتاپرست، آتش رو دوست می‌دارند ولی پرستش نمی‌کنند. نسبشان به شاهان ایران باستان می‌رسد. زنهایشان پیراهن و شلوار دراز و دامنی همانند زنهای ایتالیایی می‌پوشند. کفشاشان با مردم دیگر تفاوت دارد. خلاصه اشاره کرده که اینها زرتشتیان چه مرد و زن، اونایی که موندن سنت های خودشون رو حفظ کردن. تاورنیه میگه که در دوران سفرش 10,000 نفر در کرمان زندگی میکردن و در اصفهان، و با دوره قاجاریه رو ما بخونیم که چه فشارهایی بر اونها وارد اومد و چطور فرستادنشون به روستاها محصورشون کردن. زرتشتیان هند وقتی این رو فهمیدند، یک وکیلی رو فرستادند به دربار قاجار تا به امور زرتشتیان رسیدگی بکنه. گزارش داد بسیار فقیرند، تحت فشارند، و این برای سرگذشت گوشه یا سرگذشت تلخ صاحبان این مملکت هست. حالا برویم و تو انقلاب مشروطه ببینیم این انسان‌های ایران دوست، صاحبان اصلی آیین ما، زمان مشروطه نوشتن که جمعیت کل زرتشتیان از 1 در 1,000 مردم ایران کمتر بود، ولی سهم اونها در انقلاب مشروطه و جان باختگانشون بسیار بسیار زیاد بود تا تونستند پول و وسایل مادی در اختیار انقلابیون گذاشتند. تجار زرتشتی کمک‌های فراوان کردند به انقلاب مشروطه. ارباب خسرو شاه جهان یا ارباب جهانبان، ارباب خسرو شاه جهان یکی از مؤسسین انجمن زرتشتیان تهران و تجارتخانه جهانیان، یکی از اولین مراکز صنعت بانکداری در ایران بود. و از طرف پارسیان هند، زرتشتیان هند کمک‌های فراوانی شد به انقلابیون و مشروطه، و حتی نوشتند برای اینکه دولت ایران دائم دست نیاز وام به سوی روسیه، تزاری و انگلستان دراز نکنه، در تشکیل بانک ملی کمک کردند به مجلس. تجارتخانه‌های جمشیدیان، جهانیان اعتبار فراوانی داشتن، کمک های فراوانی کردن و اینقدر محبوب بودند که عشایر و ایلات فارس و حتی کسانی که شورشی بودند کاری به اینها نداشتند، حمله نمی کردند. این دوره رو باید دقیق خوند. بعد به دلیل همکاری زرتشتیان با مبارزان مشروطیت، پرویز شاه جهان رو در یزد گرفتند و وضع فجیع کشتندش. مستبدین مردم به خشم اومدند و یکی از دیگر از کسانی که در این راه کشته شد فریدون خسرو آهوستانی، معروف به گل خورشید بود، مؤسس انجمن زرتشتیان تهران، رئیس شعبه تجارتخانه جهانیان در تهران، کسی بود که اسلحه برای مبارزان مشروطیت فراهم میکرد و به هر کدومشون 1 قبضه تفنگ و 100 فشنگ تحویل میداد. و انبوه از این کارها وقتی ما دنبال بکنیم ببینیم که چقدر اینا خدمت کردند. در انقلاب مشروطیت و نیز به فرهنگ ایران، به خصوص برای گسترش اندیشه فردوسی بسیار بسیار اینا کمک کردند، منتشر کردند و باید رفت دید. و من خودم در شهر یزد زندگی کردم سالها، باید رفت زندگی فشوتن مارکار که 140 و چند سال قبل در 18 آبان سال 1250 خورشیدی در یک خانواده پارسی به دنیا آمد، از تبار پارسایان هند، در هند زندگی میکرد، ولی این عاشق ایران بود و تمام ثروتش رو این زاده آیین زرتشت. شما نگاه کنید با آخوندهایی که شب و روز دارن میدوزن، این آدم تحصیلات کرد، تاجر شد، میلیاردر شد به زبان اون روز و به فکر تعلیم و تربیت فرزندان ایران بود، چه مسلمان، چه مسیحی، چه زرتشتی. نایب رئیس انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی بود. ببینید کارهایی که اون کرده یک لیست عجیبه: پرورشگاه مارکار در سال 1301، دبیرستان پسرانه مارکار و دبستان دخترانه مارکار رو در یزد ساخت، کارگاه آموزشی مارکار، پرورشگاه مارکار، اینها در یزد. حال واقعا امکاناتی که ایجاد کرده بود، چون من تو این مدرسه درس خوندم خودم، با بهترین سیستمایی که الان در اروپا هست یکسان بود. شوفاژ در اون سالها که تو ایران شوفاژ نبود و مجهز به لوله کشی آب سرد و گرم، مجهز به حمام، کسانی که توانایی مالی نداشتن میتونستن در شبانه‌روزی زندگی بکنن، سیستم کشاورزی و باغبانی رو مرسه مارکار 10,000 متر زمین داشت، پشتش پر از زمین های کشاورزی بود که با کمک دانش آموزان کشاورزی میکردن، قنات زد، سیلو درست کرد، چاهای عمیق ایجاد کرد، نه تنها در یزد بلکه در سراسر ایران برج مارکار رو ساخت. و باید بخونیم شاید بیش از 100 خلاصه بنا رو این بزرگمرد ایرانی ایجاد کرد برای فرزندان ایران و حدود 100 سال قبل مدارسی ساخت که بهترین آموزگاران، بهترین خلاصه امکانات رو در اختیار مردم گذاشت. اگه زندگی زرتشت رو میخواییم بفهمیم، باید بریم زندگی کسانی رو که زیر لوای این آیین زندگی میکردند ببینیم. یکی از چند صد تا از این بزرگان رو من اشاره کردم، کسی که به تنهایی، واقعا شما نگاه بکنید، فقط من یزد رو گفتم، در مریم آباد یا موری آباد به قول معروف 1265 مدرسه ای ساخته شد که آقای شهریار هرمزیار زرتشتی ساخت. شادوان جاماس به ماندگار هرستانی از زرتشتیان مقیم کویتی بلوچستان بود که به همراهی و همکاری فرد دیگری به نام خسرو دبستانی در هرستان بنیاد نهاد. دبستان پسرانه زمردی توسط زرتشتیان ساخته شد. دبستان پسرانه خیرآباد، دبستان مختلط اردشیری، دبستان مختلط شیرین مبارکه، کلی بیمارستان و مراکز درمانی اینا ساختن که من توی تحقیقی که چند سال قبل کردم اشاره کردم. به یاد پشوتن مارکار یک بار درباره این بزرگوار من صحبت خواهم کرد. تعداد زیادی ورزشگاه ساخت و جالبه که تمام عمر 94 سالش رو از موقعی که جوان بود در خدمت ایران و ایرانی گذاشت، چون به زرتشت معتقد بود. دوز نبود، دروغگو نبود، پیرو اهورامزدا بود، پیرو الله نبود، پیامبر زرتشت بود که دروغ بدترین چیز در چارچوب آیین زرتشت. حالا مقایسهشون بکنید با این آخونده. چی رو از دست دادیم ما؟ کدام فیلسوف یا رسول رو از دست دادیم؟ کدام آیین رو از دست دادیم؟ چه تحفه‌ای برای ما آوردند؟ که نمونهای مترقیش هم واسه درد سره. با اتصاف به یک آیینی که اومده ملت ما رو کشته، ارتجایی است. بزرگترین چهرهش 30 تا زن گرفته، بزرگترین چهرهش گردن زدن، آدم کشتن، ربطی به ما ندارن. حالا مقایسه کنید با اینها. این کسانی که معتقد بودند، خلاصه اون سه بیانی رو که زرتشت گفت، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، سر و لوحه عملشون بود. و میگن موقعی که در یکی از مسافرتاش این پشودن مالکان اومده بود به ایران، خب خیلی ثروتمند بود، بهش گفتن شما چرا با هواپیما نیومدید؟ تو سال 1144 خورشیدی فوت کرد، همون موقعی که من توی مدرسه مارکار یز درس میخوندم، کنار برج سربلند ساعتی که هنوزم هست. او که پیرمرد شده بود خندید، گفت پول هواپیما رو گرون بود، من با اتومبیل اومدم و خیلی طول کشید از هندوستان و این پول رو سپردم برای تکمیل یک بنا که در حال ساختنه. این پیرو زرتشت بود. بنابراین در سال روز تولد خلاصه زرتشت بزرگ، به این پیام‌آور ایرانی، به این فیلسوف بزرگ، به این کسی که یکی از زیباترین نگاه‌های فلسفی انسانی رو به بشریت ارائه کرد و همه از اون بهره بردند، ولی ما به لطف اسلام عزیز از اون محروم شدیم ظرف 14 قرن. و الان وقتشه با این تحول، اگر به دنبال خدایی هم میگردیم، به دنبال خدایی بگردیم که سمبول مهر و مهربانی، نگهبان طبیعت، نگهبان لبخند و شادی، نگهبان پاکیزگی و پاکیست. اون زرتشت اولیه رو میگم من، برای اینکه آیین زرتشت نیست. توجه بکنیم، مثل همه آیین ها وقتی از سرچشمه جدا شد، البته برخی این آیین ها قربانش بگردم، از سرچشمه خود پروردگارش میگه دست اینو ببر، پای اونو ببر. آیه نازل میکرد که کافر رو موقعی که گرفتی سرشو بریدی، زنش شب ببر تو رخت خواب، بچهش هم بفروش. ولی زرتشت اینجوری نبود. وقتی این رودخانه را افتاد، در مسیر خودش در دیواره حکومت ها به کار گرفته شد و در برخی اوقات تبدیل شد به یک آینی که دیگه آین زرتشت نبود. ولی اصل و ریشه و پایه آین زرتشت بسیار بسیار زیباست و باید او رو شناخت. آینی طبیعتگرا، انسانگرا، مدافع حیوانات، که تأکید میکنه اگر به سگی استخوان سفت بدید و دندونش بشکنه مجرمید، باید مجازات بشید، جریمه باید بدید. درخت رو اگر درخت زنده رو ببرید، نفرین اهورامزدا رو دارید، نباید ببرید. شهریار بزرگ ما جمشید شاه به دلیل 3 تا خطا، فکر کنم جمشید شاه بود، احتمال 90%، بریدن درخت، کشتن حیوان و کبر ورزی، از اریکه قدرت فرو افتاد. یعنی شاهنشاهی و شهریاری در ایران مشروط بود به یک آیینی که پروردگارش قدرت مطلق نمیداد، میگفت باید اینطوری عمل بکنی. به همین دلیل کوروش یهودی ها رو نکشت و آزاد کرد، به همین دلیل ایران به پیش تاخت، به همین دلیل ایران زیبا بود، شد خوشا ملک ایران هم بر نسیم که خاکش فراتر از زر و سیم. به همین دلیل فردوسی از درون آیین زرتشتی و از تفکر زرتشت برآمد و این آیین بود که اجازه داد حافظ ما موقعی که ایران زیر سلطه اسلام بود همش از دیر مغان، در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. آتش زرتشت در سینه حافظ، در سینه خیام، در نگاه فردوسی وجود داشت. اگر نبود ما هیچی نداشتیم، ما فردوسی رو نداشتیم، حافظ رو نداشتیم. بنابراین درود بر زرتشت، بشناسیم زرتشت رو، گاتها رو بخوانیم و بیاندیشیم و امید که همراه با تحول ایران به سوی آزادی و به سوی خلاصه جارو کردن این کثافات لجنی که از همون اولی که اومدن تا همین الان هیچ کاری جز بدبختی نیاوردن. من بارها به عنوان یک محقق تاریخ تأکید کردم برویم منصفانه نگاه کنیم آیینی که از آسمان اومده، بهترین آیینه، پیامبرش خاتم النبیینه، ظرف 14 قرن یک حکومت کوچک که توش از دموکراسی وجود داشته باشه و آزادی و انسانیت نتونسته ایجاد کنه. تو قرن 21 چسبیدیم ما که آقا میخواییم بر اساس این ایدئولوژی مملکت رو نجات بدیم از خامنه‌ای. جمع کنید آقا جان، تموم شد، طی شد عصر نفهمی و خریت. بیاندیشیم به طور واقعی، قدرت تغییر و رفرم داشته باشیم. فکر میکنیم که مردم، آقا مردم معتقدن، بنابراین مردم رو کاری نکنیم که او زیر پایه های خودمون از دست بدیم. نه خیر آقا جان، زیر پایه ها رفته رو گاف خورد. مردم دنبال سکولاریسم، دنبال لایسیته، دنبال دموکراسی هستند. نسل نو آگاهانه و بقیه با علم حضوری آزادی میخوان. امتحانشو داد، 14 قرن امتحانشو ما تجربه کردیم، کافیست. بنابراین بیاندیشیم. زادروس زرتشت بر تمام مردم ایران به ویژه هموطنان زرتشتی فرخنده باد، با امید آنکه برافروزد این آتش باستانی، و امید آن که آنچه مال ماست آتشکده ها رو داشته باشیم، بشناسیم بزرگانی رو مثل آریو برزن که جنگید، مثل خرم دینان. خرم دینی از کجا میاد بیرون؟ از آیین شادی. 25 سال علیه خلافت جنگید، نیومد به بابک موقعی میخواست شروعش بکنه بگه آقا مجاهد اعظم جناب نمیدونم المعتصم بالله، جنگید، کشته شد، تکه تکه شد. آستان زرتشت عزیز رو میبوسم و آرزو میکنم که نام و مرام او در ایران آینده غرق غرور و شور و افتخار و پذیرش باد. زنده باشید.